که شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی، امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. دنیای علم و دانش انقدر دنیای بی انتهایی که هر چقدر هم که در اون وارد بشیم باز هم حرف تازه‌ای برای گفتن داره. پس امشب هم در کنار ما باشید تا بریم به سراغ دانشگر رادیو جوان.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شهر، مثل صدای گوش نواز یک قصه گو در انتهای شهر، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لای آن شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگاه
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم. و اما برنامه سفر دانشگرد،
مثلا ما به طرف مقابلمون میگیم فلانی بیا کارت دارم، یا مثلا یه حرفی میخوام بهت بزنم، یه صحبتی باهات دارم.
بله.
ولی بعد یه دفعه نظرمون عوض میشه، مثلا میگیم که حالا که فکر میکنم اینم الان موقعیت مناسب نیست.
یه تصمیم میگیره که این مجموعه بیگانه رو دوباره خودش ادامه بده، ولی یک تصمیم خیلی جالب میگیره. یک فیلم میسازه به اسم پرومتئوس که میخوام راجبش حرف بزنیم.
من یک کتاب کلن در این مورد نوشتم که ثابت کنم که این عقاید ایشون برگرفته از عقاید نیاکان ماست، یعنی فرهنگ کهن ماست.
عجب.
عنوان کتابم هست تأثیر اندیشه و فرهنگ ایرانی بر غرب، از فلسفه افلاطونی تا منطق فازی.
و اگر ما تصمیم و انتخابمون بر اساس ارزش حالا پول و شهرت باشه، قطعا یه جایی به فروپاشی میرسه.
دمنوشایی که شما میتونید جانشین چایی که خیلی از ما استفاده میکنید یا حتی قهوه میتونید جانشینش بکنید، دمنوش سامبولتی یا والریانه.
یه جمله معروف هست که میگه سکوت سرشار از ناگفته هاست. تا حالا شما تو پیامایی که به دستتون میرسه با سکوت مواجه شدین؟ شاید فکر کنید که مگه سکوت هم میشه به عنوان پیام فرستاد؟ و جالب اینجاست که بله میشه. برای همه ما اتفاق افتاده که پیامی از کسی برامون ارسال شده اما قبل از اینکه ما بخونیمش پاک شده. اینجاست که فرستنده سکوت رو به فرستادن پیام ترجیح داده و اینجور وقتها چه ناگفته ها که به ذهن ما نمیرسه. پس با این بخش از دانشگرد همراه باشی تا راه علمی جواب دادن به اینجور پیام ها رو یاد بگیریم.
خب دوستان عزیز، برنامه دانشگرد پنج شنبه ها و جمعه ها تقدیم شما میشه. خیلی ممنون که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. دیشب با سرکار خانم مهدی حسینی، روانشناس و روان درمانگر برنامه خودمون، در رابطه با پیام های متنی در فضای مجازی صحبت کردیم. امشب هم میخوایم دنباله همون بحث رو بگیریم، به یه ماجرای دیگه بپردازیم. پیام هایی که ما میفرستیم و مخاطب هنوز ندیده یا شاید کامل نخونده، حذفش میکنیم یهو. بعد ممکنه که این سوال در ذهن مخاطب پیش بیاد، چی فرستاده بود که حذفش کرد؟ چی میخواست بگه که یهو نگفت؟ خانم حسینی سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای مفیدی، وقت شما هم بخیر باشه.
زنده باشید. خیلی خوشحالم با شما گفتگو میکنم. در مورد این موضوع اگر مقدمه‌ای دارید بفرمایید، بعد حالا اگه سوالی باشه من میپرسم از شما.
سلامت باشید. ببینید، بحث فضای مجازی و این سوء تفاهم‌ها و این اتفاقا و ریزکاریایی که درونش میفته، از اون جهت شاید ارزش مطرح کردن داشته باشه. یه جورایی به ما سرنخ میدن، برای اینکه به هر حال ما یه رابطه مجازی توی اجتماعمون سالها چندین سال تعریف شده دیگه.
بله.
این سرنخ ها یه جورایی شاخک های ما رو حساس میکنن نسبت به روابطمون، نه اینکه حالا هر نکته‌ای که ما میگیم لزوماً فقط همین باشد و لاغیر، ولی باعث میشه که افراد یه تلنگری هم به خودشون بزنن که شاید این موارد اگر اتفاق میفته نیازمند به یه دقت باشه. اینم جزوی از ارتباطه. حالا این ارتباط مجازیه، حالا میتونه حواس جمعی ما رو نسبت به این نکات داشته باشه.
من فکر میکنم خانم حسینی، حالا که صحبت به اینجا رسید، شما دیشب به یه موضوع مهمی اشاره کردید، اونم این بود که پیامو قبل از اینکه بفرستید یه با بلند واسه خودتون بخونید. این کار، اگر این کار انجام بدیم، شاید درصد پیام هایی که ارسال میکنیم یهو پاک میکنیم خودش خود به خود کم بشه.
این هم قطعا میتونه موثر باشه. در رابطه با پیام هایی که پاک میشه، از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد. یکی اینکه حالا ما گیرنده چون این پیام هایی هستیم یا فرستنده، و اینکه که حالا در رابطه باش یه توضیح میدم خدمتون.
دانشگر، کاری از گروه دانش رادیو جوان.
فکر کنیم مثلا فضامون فضای حقیقیه، نه مجازی. توی یه ارتباط چهره به چهره، مثلا ما به طرف مقابلمون میگیم فلانی بیا کارت دارم، یا مثلا یه حرفی میخوام بهت بزنم، یه صحبتی باهات دارم.
بله.
ولی بعد یه دفعه نظرمون عوض میشه، مثلا میگیم که حالا که فکر میکنم اینم الان موقعیت مناسب نیست، یا حالا بیا اصلا بذاریم برا بعد، خیلی هم مهم نبودا.
آره.
جملات اینجوری ما هم شنیدیم هم شاید به کار برده باشیم خودمون،
ولی اکثرا کنجکاو میشیم. یعنی ما اگه بشنویم این حرفو میگیم که ببین چی بود، میشه بگی من الان اصلا نگران شدم.
دقیقاً نکته اینجاست دیگه. حالا بستگی داره که اینجا سطح رابطه ما با این مخاطب، با این در واقع فرستنده پیام چجوری باشه. یعنی یه رابطه رسمی باشه یا رابطه صمیمی.
بله.
اینجا ماجرا فرق میکنه. حالا توی رابطه رسمی شاید ما حالا یکی دو بار اگه همچین اتفاقی بیفته انقدر برامون آزاردهنده نباشه، میگیم خب یه حقی طرف داره، به اون حق احترام میذاریم، حالا میگیم لابد الان صلاح ندونسته، رد میشیم از این ماجرا.
بله.
ولی اگه یه مسئله مخصوصا توی رابطه هایی که سطح صمیمیتش بالاست و آدم های مهم به زندگی ما هستن، یه همچین اتفاقی میفته، اونجاست که خب این مخصوصا به صورت تکرار شونده، یعنی اینش مهمه. حالا یه بار اگه یه اتفاقی افتاد شاید ما انقدر نباید حساسیت به خرج بدیم.
درست.
ولی اگه این اتفاق تکرار میشه، یه زنگ هشداری باید برای ما باشه که فکر کنیم که آیا فرستنده پیام در حضور ما احساس امنیت میکنه که افکار خودش رو، اون چیزی که تو لحظه به ذهنش میرسه، بدون سانسور با ما مطرح کنه. شاید این احساس امنیت اینجا یه ذره دوچار مشکله. تا حالا هم بهش فکر کردیم؟ اینجا این مسئله پیام های پاک شده از این بودش خیلی شاید مهم باشه، قابل ذکر باشه. اگر نه، حالا اگه یه موضوع مثلا یکی دوباری باشه و حالا رسمی باشه نه، ولی اگر بخواد به سطح در واقع امنیت بین دو نفر توی رابطه آسیب برسونه، اونجاست که ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. شاید ما با پاسخهایی که دادیم به مرور زمان این امنیت رو از طرف مقابلمون گرفته باشیم.
بله.
یعنی اون یه متنی برای ما فرستاده، حالا یه صحبتی تو لحظه به ذهنش رسیده و پاسخ ما انقدر دافعه داشته و انقدر در واقع حالا یه جورایی بگیم حتی در لول پایین‌تر مثلا تو ذوق زننده بوده، حالا حتی اگه بخوایم بگیم حالا خیلی هم جدی نه.
درسته.
همه اینا باعث شده که یه گارد دفاعی بگیره و این خب کلن رابطه رو، رابطه حقیقی رو، درسته که این اتفاق در فضای مجازی میفته، ولی رابطه حقیقی رو هدف گرفته.
خانم حسینی، به عنوان سوال آخر میخوام اینو ازتون بپرسم که شما فرمودید ما از دو زاویه میتونیم به این ماجرا نگاه بکنیم، یکی به عنوان فرستنده پیام که بعدش پیاممونو پاک میکنه، یکی به عنوان گیرنده. بهترین واکنش بعد از برخورد با پیام پاک شده برای من گیرنده چی میتونه باشه؟
خب بستگی داره از جانب فردی باشه که سطح رابطه همون باهاش در واقع صمیمانه است یا نه.
بله، هر جفتشو میشه برای ما توضیح بدید؟ بله،
ببینید اگر رابطه رسمی باشه که خب پیشنهاد اینه که اگر خیلی تکرار شونده نیست رسیم و اتفاقا روش مکس نکنیم، چون باعث میشه که بیشتر سوء تفاهم ایجاد بشه و این درگیری بالا بره.
درسته.
بذاریم رد شه.
بله.
ولی اگر توی رابطه آدم های مهم زندگیمون همونجوری که گفتم هستن، باید این سوال پرسیده بشه که حرفی میخواستی بزنی؟
آره.
حسی داشتی؟ چیزی میخواستی بگی که من باید بشنوم و حالا الان گفته نشده؟ یا چرا پاکش کردی؟ دلیلش چی بود؟ یعنی این سوال ها اون احساس امنیت رو برمیگردونه به طرف.
بسیار.
و احساس مهم بودن رو.
اگه نگیم راست میگیم، ممکنه که بگه اصلا برای تو اهمیت نداشت این پیامی که من فرستادم چی بود، نمیخواستی
بله.
بپرسی. درست. خیلی همون، خیلی همون.
گوش میسپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم، خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باهاشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باهاشون صحبت کنم.
جالب آقا، من این اتفاق رو قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میایی با من حرف میزنی، همین چیزا رو میگی.
گوش میسپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند
که خوردم از دهان بندی در این دریا، در این دریا.
هر سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد، پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، رادیو جوان.
حالا که پرسوجو کردن از ماجرای پیام حذف شده نشون دهنده اهمیت شخص مقابل برای ماست، نشون میده که گاهی خود پیام اونقدر مهم نیست، بلکه اتفاقی که باعث شده اون پیام به دست ما برسه و حذف بشه مهمتره. اصلا انگار پشت پرده هر ماجرای جذاب‌تره، چون امشب توی دانشگرد از فیلمی با شما صحبت میکنیم که داستانش مرور اتفاقات جالبیه، چون داره ماجراهای قبل از ساخت یه فیلم دیگر رو روایت میکنه که اون فیلم اصلا 30 سال قبل ساخته شده. به نظرم بهتر گفتگو رو بشنوید تا در جریان دلیل جذابیت‌های یه فیلم دیگه قرار بگیرید.
و اما بخش سینمایی، بخشی که خود من خیلی دوستش دارم به خاطر اینکه گفتگوی شیرینی حتما خواهیم داشت انشاءالله با شمیم گلبند و یه فیلم جدید رو ما معرفی میکنه که مشخصا تجربه دیدنش میتونه لذت بخش باشه. شمیم عزیز سلام، شبت بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی خوشحالم باهات صحبت میکنم. شمیم جان، حال احوال چطوره؟
منم همینجور خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. بد نیستم، خدا رو شکر. امیدوارم شما هم خوب بشین.
چه فیلمی ببینیم یا چه فیلمی رو قراره ما معرفی کنیم؟
راجع به یه فیلم خیلی جذاب، متاسفانه میخوایم بهش ایراد بگیریم، ولی یه فیلم خیلی جذابی وجود داره به اسم فیلم پرومتئوس.
خب
ساخته آقای ریدلی اسکات، که هم یک توضیح درباره ساخت این فیلم هست، هم در واقع داستان و اون نقشی که ما میخوایم از نظر علمی بهش بگیریم.
خیلی عالیه. موقعی که به یه نفر میخوایم مثلا یه کتاب خوب معرفی کنیم، همیشه میگن نگاه کن به اسم نویسنده و یا ناشر و مترجمش، اینها میتونن تعیین کننده باشن که آیا این فیلم، آیا این کتاب خوبه بخونیش یا نه. الان وقتی گفتی که ریدلی اسکات بالاخره کارگردان این فیلمه، خودش میتونه یکی از عوامل ترغیب کننده برای تماشای فیلم باشه.
کاملا، چون بسیار انسان قابل احترامی در سینما هست آقای ردلی اسکات.
دقیقاً. خب آقا ما منتظر هستیم یه خلاصه داستانی از پرومتئوس بشنویم و بعد در مورد اون نکته علمی که می‌خواستی صحبت کنیم.
من این توضیح کوتاهمو باز مثل قسمت‌های قبل تو دو بخش راجع به ساخت فیلم و داستان فیلم توضیح میدم.
بله.
ببینید این فیلم آقای ردلی اسکات در واقع سال 2012 ساخته. حالا نکته چیه؟ آقای ردلی اسکات شروع کننده یک سری از فیلم هایی بوده به اسم فیلم های بیگانه.
بله.
اولین بیگانه رو در واقع خودش ساخته که در اون زمان چون حالا خیلی سینما در سال 1979 فکر میکنم اون فیلم رو ساخت.
بله.
و خب اون موقع خیلی در واقع در اصطلاح فیلم های پاپکورنی مود بوده و این فیلم چون یه مقداری از ژانر علمی تخیلی اومده حرف های در واقع هستی شناسانه میزد خیلی بهش توجهی نشد. سالها بعد گفتن یکی از مهمترین فیلم های ژانر در واقع علمی تخیلیه. بعد از اون آقای جیمز کامرون اومد این در واقع با فیلم دوم این مجموعه رو ادامه داد، یک بیگانه دیگه ای رو ساخت که درست. اون هم باز قابل احترام بود. خب اونم کارگردان بزرگی این مجموعه رو ادامه داد. بعد دیگه چند قسمت خیلی ناامید کننده از بیگانه ساخته شد که دیگه اصلا واقعا جذابیتی نداشت، اصلا از اون در واقع خط اومد بیرون انگار. تا سال 2012 آقای ردلی اسکات میاد تصمیم میگیره که این مجموعه بیگانه رو دوباره خودش ادامه بده، ولی یک تصمیم خیلی جالب میگیره. یک فیلم در واقع میسازه به اسم پرومتئوس که میخوایم راجبش حرف بزنیم، ولی نه در ادامه بیگانه ها، در اصطلاح پیش درآمده، یعنی این در قبل از بیگانه اول قرار اتفاق بیفته، ولی در حدود 30 سال 32 سال بعد از ساخت فیلم بیگانه تصمیم میگیره فیلمی بسازه که داستانش قبل از فیلمیه که خودش ساخته.
چقدر این اتفاق قشنگه، یعنی شما یه فیلمی رو دیدین باهاش کلی خاطره خوب دارید ازش لذت بردید، بعد حالا بهتون میگن که ببینید قبل از این چه اتفاقاتی افتاده رسیدیم به اینجا.
دقیقاً. این خیلی خیلی به نظر من تصویر جالبی بود که ایشون گرفته. و حالا داستان خود فیلم من خیلی سریع بگم، این کلا جهان فیلم در اواخر سال 2093 داره اتفاق میفته. یک سفینه فضاییه که در واقع 17 تا فضانورد رو در واقع به خواب مصنوعی بردن و اینا رو فرستادن به یه سیاره دیگه این که اونجا حالا یه سری ماموریت دارن، یکی از کاراشون پیدا کردن در واقع حیات توی اون سیاره و اونجا حالا میان اونجا سیاران تقریبا یه حالت مخروبه داره که به حال میرسن اونجا و داستاناشون در واقع شروع میشه که خیلی خیلی خوشحالم برای کسایی که تا الان این فیلمو ندیدن و قراره این فیلمو ببینن.
دانشگر
چون آقای ردلی اسکات یه جنس خاصی از سینما رو داره، این فیلم بودو یک فیلم علمی تخیلی و حتما درش اکشن هم هست.
بله.
اما خوب فیلمش روی اینا نیست، اینا در اولویت دوم هم و این هم مثل همون فیلم بیگانه اولی که ساختن بسیار بسیار فیلم هستی شناسانه ایه که واقعا پیشنهاد میکنم. اما خب یه اشکالات خیلی خیلی بامزه علمی هم داره که من واقعا وقتی نگاهشون کردم آدم یه مقداری هم در واقع خندش میگیره. خیلی بامزه است این اشتباهایی که
چی بوده؟
فیلم رخ داده که صدای در واقع بازم کلی آدمو در آورده، به این فیلم رتبه در واقع نقص علمیشو بهش رتبه دیوانه کننده دادن چون خیلی اشتباهی پیش پا افتاده. من یه دو تاشو بهتون میگم که خیلی به نظرم بامزه تره. اینا خب در حین مأموریت یا زمانی که حالا میرسن از یه روب خب یه سری ربات توی اون سفینه‌شون دارن 17 نفر.
بله.
از این ربات سوال میکنن که در واقع توی فیلم ازشون میپرسن خب الان چقدر از مأموریت ما گذشته، یعنی ما چقدر که الان در حال مأموریت هستیم. در واقع اون ربات حساب میکنه بهشون میگه 2 سال و 4 ماه و 18 روز و در 36 ساعت و 15 دقیقه.
خب
چیزی که اون ربات میگه، خب ما میدونیم که یک روز 24 ساعته وقتی که در واقع اون ربات اومده این شکلی دستبندی کرده، یعنی به سال و ماه و روز و ساعت و دقیقه داره میگه، پس نمیتونه بگه 36 ساعت
داره
چون بعد از 24 ساعت یه روز عوض میشه. پس درست
12 ساعت اضافه گرفته.
بله دیگه، اون بعد میگفته 2 سال و 4 ماه و 19 روز و 12 ساعت و 12 دقیقه که میگن آقا چطور میشه یک ربات به همچین معمولیت پیشبینی نمیتونه این چیزی رو به این سادگی رو درست حساب کنه. این یه دونه. حالا یه ایراد از اون باورزه تر اینه که وقتی این سفینه میرسه به اون جایی که لازمه و این 18 نفر از خواب مصنوعی بیدار میشن، شروع میکنن به همدیگه معرفی کردن و همدیگه رو نمیشناسن. تقریبا آقا اینا
چطوری رفتن توی ایستگاه فضایی دور هم جمع شدن، وارد سفینه شدن، به خواب مصنوعی رفتن ولی همدیگه رو نمیشناسن. و خب میگن اینا یه مقداری در واقع مسائل علمی رو انگار به سوخته گرفته. یا حتی نقطه آخر اینکه اینا بعد از اینکه از سفینه پیاده میشن برای اولین بار شروع میکنن کاوش کردن، بعد از چند دقیقه که آلارم اکسیژنشون میگه که تو اون سیار اکسیژن هست، بدون ترس از ماده ناشناخته یا مثلا گاز سمی یا هر چیزی، به راحتی رو همشون کلاهاشون رو در میارن و شروع کردن نفس کشیدن. که اینو به شدت مثلا یکی رو خیلی رد کردن، گفتن آقا اصلا همچین چیزی امکان
نداره.
در واقع نداره.
خیلی نکات جالبی بود، خیلی ممنونم. شمی میخواستم ازت خواهش بکنم، یعنی مطمئنم که شنونده‌های ما دوست دارن اطلاعاتی در این زمینه داشته باشن. ما یک سری سایت‌های مهم داریم مثل اینترنشنال مووی دیتابیس که دیگه معروف‌ترینشه، IMDB که میاد و رتبه بندی می‌کنه فیلم‌ها رو، و سایت‌های دیگه. می‌خواستم که اگر برات زحمتی نبود توی جلسات آینده به این نکته فکر کنی و بیای از این سایت‌ها برامون تعریف بکنی که اصلا بر چه اساسی رتبه بندی میکنن. یعنی مثلا من خیلی اوقات شده رفتم دیدم که در سایت IMDB یه فیلمی رو نمره 8 از 10 داده ولی فیلم 2 از 10 هم نیست. چرا اینجوریه؟ اینا رو ممنون میشم که یه بار توی جلسه برامون بیشتر توضیح بدی.
حتما باز خوشحالی، حتما هر وقت شما بگیم براتون کامل توضیح میدم.
خیلی متشکرم.
از نوت های به یاد ماندنی، واژه های ناب فارسی، تاریخ ایرانی و ایران تاریخی تا جهان علمی و کهکشان راه شیری در دانشگرد رادیو جوان.
همای اوج سعادت به دام ما افتد اگر تو را گذری بر مقام ما افتد، شبی که ماه مراد از افق شبت تاله بود که پر تو به نوری به بام ما افتد.
پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23، سفری گرداگرد زمین و زمان با دانشگرد رادیو جوان.
امشب منم مهمان تو.
همونطور که شنیدین، این همه اشکالات بامزه توی یه فیلم به اصطلاح علمی منطقی نیست. آها گفتم منطق، اینم بگم که من همیشه فکر میکردم منطق داشتن یعنی عاقل بودن، اما حالا نظرم یکم تغییر کرده. اگه میپرسید چرا، میگم چون پایه یه بخش از برنامه دانشگرد در میونه. تو بخش بعدی قراره از منطق فازی بشنویم. راستش منم زیاد نمیدونم چیه. مهدی مفیدی اما مثل این که صحبتهای دکتر شاهمیری رو خوب متوجه شده. اینو از سوالای وسط گفتگوشون فهمیدم.
در این بخش از برنامه دانشگرد به همراه جناب آقای دکتر امیر شهاب شاهمیری عزیز میخوایم یه مبحثی رو برای شما باز بکنیم که مطمئنم براتون بسیار جذابه، به واسطه اینکه آقای دکتر این بار میخوان ما رو به چالش هم بکشن و به نوعی درگیرمون بکنن با ماجرای منطق فازی و سیستم‌های فازی. بریم به سراغ آقای دکتر و ازشون بشنویم، هم یاد بگیریم، همین که اگه سوالی از من پرسین آقای دکتر، شما هم میتونید تو خونه به این سوال جواب بدید به صورت ذهنی و با ما همراه باشید. آقای دکتر، منطق فازی و سیستم های فازی.
بله. از شبت خدمت شما جناب مفیدی، اگر شنوندگان گرامی و برنامه دیشب و گوش کرده باشن، درباره سیستم های خبره صحبت کردیم. درسته. هم این منطق فازی به نوعی در ادامه سیستم های خبره هست. آه. البته برآمده از ریاضیات هست ولی همچنان یکی از ارکان اصلی دانش هوش مصنوعی حساب میشه.
بله.
ببینید، در سیستم‌های خبره یا منطق، علم منطق، پاسخ‌ها خیلی مشخص و بر اساس اینکه یک گزاره منطقی چه ارزشی داشته باشه خیلی مشخصه. برفرض گزینه اینکه هوا سرد است، الان شنوندگان عزیزمون میتونن پاسخ بله یا خیر بهش بدن.
بله.
درست یا نادرست، صفر یا یک.
خب،
منطق فازی میاد این رو میشکنه و خیلی عجیب بوده که این 2500 سال تقریبا از دوره ارسطو کسی به فکرش نرسیده بوده که بابا هر چیزی درست و نادرست نیست. مثلا اگر من در دمای مثلا 10 درجه بالای صفر هستم و میگم سرده، خب دمای 5 درجه بالای صفر رو چی میگم؟
دقیقاً آیا 11 درجه مثلا تبریز زندگی میکنه اصلا دمایی که تو تهران ما بهش میگیم سرد اصلا سرد نباشه، بگه با سرد نیست هوا که
زندگی خیلی نسبی تر از این حرفاست که درسته. با صفر و یک کار کنه و این به ذهن کسی میتونست برسه به نظر من که در ایران زیسته باشه، با فرهنگ ایرانی آشنا شده باشه، آشنا باشه و اون هم دقیقاً یک ایرانی بود به نام پروفسور زاده. البته اسمش اسم طولانی پروفسور لطف الله علی اصغر زاده، ولی معمولاً به نام لطفی زاده، لطفی یا اغلب زاده میشناسن در دنیایشون. و من یک کتاب کلاً در این مورد نوشتم که ثابت کنم که این عقاید ایشون برگرفته از عقاید نیاکان ماست، یعنی فرهنگ کهن ماست.
عجب.
عنوان کتابم هست تأثیر اندیشه و فرهنگ ایرانی بر غرب، از فلسفه افلاطونی تا منطق فازی. بد نیست بدونیم آقای زاده تا حدود 10 سالگی در باکو زندگی میکرده. پدرشون اونجا روزنامه نگار بودن و تاجر هم بودن.
بله.
اهل اردبیل بودن، کلن اردبیلی هست دکتر زاده، و مادرشون هم یک روزتبار بودن. تا 10 سالگی به خاطر شغل پدرشون در باکو زندگی میکنن، بعد دوباره برمیگردن به ایران. در دبیرستان البرز خودمون در سال 1317 ایشون دیپلمشو میگیره. در سال 1321 در دانشکده فنی دانشگاه تهران ایشون کارشناسی مهندسی برقش رو میگیره.
درست
وسط جنگ جهانی دوم هم 1323 ایشون مهاجرت میکنه، میره به آمریکا و در اونجا زندگی میکنه و به ایران متاسفانه بر نمیگرده. به خاطر همین که این ویژگی رو داشته، الان جمهوری آذربایجان خیلی طمع داره، میگه این آذربایجانیه، حتی بله. ترکیه هم میگه این ترکه، روس‌ها میگن روسه، آمریکایی‌ها میگن آمریکایی، ایرانی‌ها کمتر از همه جا میگن که ایشون ایرانی. این که ایشون در این شرایط پرتلاطم اون دوره جنگ دوم در این شرایط زندگی میکنه، این یک طرز فکر نسبی نگر بیشتری به دست آورده. ایشون که به آمریکا میره در سال 1323 در دانشگاه MIT به اونجا وارد میشه، 1325 کارشناسی ارشد میگیره در مهندسی برق، بعد 1328 به دانشگاه کلمبیا میره، دوره دکترایش خودشون میگذرونه و
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
سال 1965 که 1344 ما باشه، یک مقاله علمی می‌نویسه به نام سیستم‌های فازی. میگه که آقا منطق اینطوری نیست که بله و خیر باشه، هر چیزی میتونه نسبی باشه. به شدت باش دشمنی میکنن غربی‌ها، به ویژه امریکایی‌ها، و ایشون رو کلاهبردار میدونن، میگن که این آمار احتمال اومده قاطی کرده به خورد ما داده و خیلی بد برخورد میکنن. تا حدود دهه 80 که ژاپنی‌ها میان از منطق فازی و سیستم‌های فازی و کنترل فازی استفاده می‌کنن در صنعت، یک دفعه یک تحول بزرگی صورت می‌گیره. برفرض در ماشین‌های لباسشویی استفاده می‌کنن، همین ترمز ABS که الان برای ما رایجه بر اساس منطق فازی هست برفرض، و از اون به بعد غربی‌ها متوجه میشن از دهه 90 عجب چیزی رو از دست دادن، دوباره رجوع می‌کنن. الان قطب‌های بزرگ سیستم های فازی امریکایی‌ها و غربی‌ها هستن، ژاپنی‌ها هستن، و سپس خود ما هستیم. ما هم کم خوشبختانه محقق و پژوهشگر رو کار نکردیم.
آقای دکتر پیش از جناب پروفسور زاده هیچ کس به منطق فازی اشاره نکرده
نه و عجیبه الان برای همه. چرا 2500
سال یک ایرانی است؟
ببینید یه مثال من میزنم براتون، ببینید چقدر ساده میتونه باشه این منطق. برفرض ما بر اساس سن اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، از طفولیت نوزاد داریم، نوپا داریم، نمیدونم نوجوان داریم، طفل داریم، باز تعریفشی خورده متفاوته، کودک داریم، بعد نوجوان داریم، بعد جوان داریم، بعد پیر، سال خورده، اینا اصطلاحات ماست. خب برفرض شما که حدود فکر میکنم 25-6 سال
جدی؟
کمتر بهتون میخوره.
جدی داریم میگیم؟
آره باره.
نه من دست شما در اصلا بگیم همون 33 سال. آقای دکتر
33 سال بره. شما الان پیرید یا جوانید یا کودکید یا سال خورده اید؟
آه اینو من احساس 20 سالگی دارم.
خب نه
یعنی حسم
یعنی میگید جوانم.
بله بله من میگم.
خب ببینید اولا نسبی بودن یه جا میتونیم تشخیص بدیم. شما الان برید سر کلاس دبیرستان بشینید، اونجا پیر حساب میشید.
درست.
ولی اگر برید خانه سالمندان شما رو خدای نکرده بستری کنن، اونجا کودک حساب میشید تقریبا بین 70-80 ساله. این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که میگه مجموعه های فازی هر موجودیت یک درجه تعلق داره. یعنی مثلا میگه شما به گروه جوانها 90% تعلق دارید،
بله.
به گروه پیرها مثلا 5% تعلق دارید که جمع اینا باید بشه 100% یا 1. به گروه کودک ها برفرض 1% تعلق دارید، به گروه نوزادها 1,000,000% تعلق دارید. هر ثانیه‌ای که از ذهن ما میرسه این نسبت یه مقدار تغییر میکنه.
درسته.
بعد به تولد ما نوزادیم، ولی 5 دقیقه بعد چی؟ 5 دقیقه بعد شاید 1 در میلیون